مصاحبه با آقای دکتر بهنام قسمت 4. می‌فرمودید راجع به تشویقی که بعضی از معلم ها از شاگردان زمان می‌کردن.
یادم انجمن ادبی کارهای فوق برنامه شون گفتن اون موقع. اصلا مخصوص کارهای خارج از برنامه بود. ما انجمن ادبی داشتیم در چیز برام. خیلی چیزا من یاد گرفتم از انجمن ادبی. اول هم که انتخابات می‌کردن. یه دوره کمپین انتخاباتی جدی بود اونجا. که کی بشه رئیس انجمن ادبی، کی بشه معاون انجمن ادبی، کی چند تا کمیسیون داشت.
اصلا چی کلاسی در انجمن ادبی شرکت می‌کرد؟
همه می‌دونستن کلاس هفتم به بعد می‌رسن. 7 تا 12. و انتخابات می‌کردن کی رئیس بشه، کی معاون بشه، رئیس کمیسیون‌های مختلف، کمیسیون سخنرانی، کمیسیون موسیقی ایرانی، موسیقی فرنگی. و خب اولا ما این سیستم انتخابات رو اینا یاد گرفتیم. خودش یک آموزش دموکراسی. و بعد طرز همکاری با هم دیگه، و بعد می‌رفتیم با آدما مسابقه می‌کردیم، آدما رو می‌آوردیم اونجا جشن می‌گرفتیم، هر 15 دفعه آدما از بیرون می‌اومدن یه صحبت می‌کردن واسمون. خیلی به من چیز یاد داد این انجمن ادبی. اون دفعه اول اون فرهنگ ارجمند که مرحوم شد شاعر خوبی هم بود، اون شده بود اسم شد اون رئیس انجمن، بعد اون هدایت رئیس انجمن شد، کمال هدایت، بعد نهاورنی شد انجمن، بعد من شدم رئیس انجمن. یه دیگه بودن، یعنی هر کسی غیر از درسش یه کار دیگه میکرد، یا تو انجمن ادبی بود یا کارهای ورزشی میکرد. البته خب سیستم مدارس زردشتی کمی هم فرق داشت با مدارس دیگه، اونجا خیلی بیشتر به این کارا چه میکردن، با اون که هیچی زردشتی نداشت، ولی یه سنت، یه تردیشن مونده بود توی این مدارس.
یک کسی که مثل شما مایل بود که وارد این زندگی فرهنگی بشه، چجوریش مثلا شما اولین بار رفتید جلسه مجله سخن، مجله سخن اون زمان توسط دکتر خانلری دیگه داره میشه، که تو شده با رفتید ما چطوری استقبال میکنه ازتون، چیکار میکرد توی جلسه سخن؟
نه ما برای که به با واسطه کار انجام شد دیگه، و همطور که شب دادم از کلاس 11 دوازده که بودم به خاطر اینکه زبان فرانسه میدونستم چی می‌نوشتم. اول دفعه من یه مجله رای داشتیم توی مؤسسه فیلبر، منو ایرج مستاق که بعدم شد مدیر مجله اطلاعات هفتگی یا بازوانی نوید مترجم ایرج مستاق به اسم مجله بنفشه، این اولین کاری بود که ما کردیم. هر ماهی مجله چاپ کرد، مجله هم در حدود 20 صفحه 25 صفحه بود چاپی، این اولین کار فرهنگی بود. بعد سالنامه درست کردیم برای مدرسه، من انجمن زردشتیان هستم، سالنامه درست کردیم، هر سال یه سالنامه 200 صفحه‌ای درست می‌کردم. بعد توی مجلات مختلف رو گرم نوشتم، من این میدونم مقالی تو مجله سبا در میمان اونجا می‌نوشتم، بعد مجله بانو که خانم سعیدی چاپ می‌کرد اونجا مثلا می‌نوشتم. خب یکی مثلا اسم ما توی اونجا بود، مقاله هم بیشتر ترجمه های چیز بود دیگه، ما موقع ترجمه می‌کردیم بقیه نمی‌تونستن ترجمه کنن، تا اینکه رفتم از فیلان مناسب و یه چیز نویسی شروع کردیم، کتاب و فلان اینا. بعد خب اونجا میادم میرفتم آدم های مختلف، و مثلا من یادم که مثل که با خائمیان رفتیم چیز
مجلسات
اول
اونجا شخص میدم خائمیان دوست صادق هدایت و
هدایت من اونجا نرفت،
بعدم به شهر زندگی ارز
بعدم ناراحتی پیدا کرد اصلا،
بله بله
لبانی پیدا کرد هدایت اونجا من نرفتش، ولی خب من اینجا بازه میگنم یه دفعه بارو بردار اونجا، ولی بعد در دوره دوم دیگه رسمی شده بود، یعنی ما که مقاله که نوشتیم خانلری دوندن در یه مجلس شنده بود با راسخ برخورد بود و شنده بود که ما یه کارهایی داریم میکنیم، اینه گفتیم که شما برو مقاله بدیم و هیچ کسی جامعه شناسی کار نمیکنه. بعد ما یه شب با راسخ رفتیم و خانلری ما رو به جا آورد که همون کسی بودیم که اون دفعه هم چیز میکردیم، و فقط دعوت میکرد به سر یک کمی خصوصی تر که بریم مدرش، مدرش تجریش بودید، باغچه قشنگی داشت، اونجا میشستین و یه شام مختصری میخوردن و یه عده اونجا بودن که از پاقوزش هم نادر بود. ولی اون دوره اول سخن که ما عاشق سخن بودیم، که موقعی بود که خب هدایت و مرحوم شهید نورایی و جرجانی رو نوشتن، ما اون موقعش نبودیم.
آقای دکتر، شما اغلب توی حرفاتون مورد تأثیر چند نفر آدم مشهور ایران واقع شدی، من جمله از مرحوم سعید نفیسی خیلی تعریف کردی و خیلی تأثیر برای تو بوده. از این آدم ها چند تا اسم رو اسم ببرد.
مرحوم سعید نفیسی خیلی، مرحوم سعید نفیسی من دلیل آشنایی بیشتر از راه نوشه نفیسی بود که هم شاگرد ما بود در
دخترش
در چی؟ در انسیتیون آفرانسه و چند وقتی با هم صحبت کردیم گفت که معمولا روزهای جمعه پدرم منزل هست کسی بخواده و بعد این رفتم و بعد دیگه کم کم چون با خوشنوی ما رو پذیرفت دیگه من جز مشتری های دایم شدم، همه جمعه میرسم اونجا با آدم های مختلف میبانیم.
کجا بود منزل سعید نفیسی بودم؟
همون کچه نفیسی خیابون زیر چارای سیز دوز دولت خیابونه چی بشته؟ یه کوچه بود اصلا که
حالا من هم رفتم ولی از خوبه کلی
کرده یه خونه قدیمی بود که چهار طرفش اتاق بود و وسطش حیاط داشت و جمعه هست و اونجا ایشون میشست به سلام و خیلی هم میمادن و خب خیلی هم خوش صحبت بود و با همه صحبت میکرد اینا. بعد من کم کم بعد بود حتی اشکالات میپرسیم ازش مثلا راجع به فرانسه و اینا. بعد من که همه کسی بود که من بودم که فرانسه مثلا دیگه خیلی خوبه و واقعا تنها کسی بود که من شخصا شناختم که فرانسه و فارسی شد و
خوب
و خب سیستم استادی قدیم ایرونی هم نبود که هم جادم نمیکن باشه توبار بکنه
صحیح.
و من نفسی خب من اون موقع مرتب میرفتم این کتاب دریافت من که چاپ شد اون من معرفی کرد به معرفت
به کانون معرفت که چیز دومنه
و بعد گفت که من
ناشر
بعد خیلی بامنده بود که من برای خیلی مقدر میدیسم ولی باسه تو نمیخوام میدیسم که کتاب ارزش داشته باشه و اگه راست هم
برای خیلی زیاد میدیسم
آره میگفت که گفت باسه تو نمیخوام میدیسم و عجیب هم
در یکی هم کتاب دستگرمی بود که نوشته بودی
و یکی از داستان عجیب نه در کتاب من نوشتم
تنها نوشته شما
و داستان عجیبه که این کتاب تموم شد و من الان در حدود 25 ساله که این کتاب نداشتم.
حتی یه نسخه شما
و پارسال که ما رفتیم به کولومبیا
دانشگاه کولومبیا
دکتر عموی خانم من گفت که بیا ببین کتاب گفتم تعریف میگن از چیز از خوبی کتاب خونه دانشگاه کولومبیا چون خودشون رو درست مونه من هم گفتم خب بعد از کتاب بعد بگو هر بیرونده از تو چی داری همچنین که به همون فیشیاری دیدیم که اون کتاب جاوشاستی مقدم از دانشتی ایران و کتاب
درگیران
که ما اونجا یه فوتوکوپی هم داشتیم و الان هم فوتوکوپی دارم
الحمدلله
خیلی عجیبی برای چند سال این نمیشون خودم
خب سعید نفیسی گفت که این من مقدمه نمیشم که از دیش کرد داشت
من راحت هم میدوشم مثلا من دیده بودم که مثلا ساعت 8 شب مثلا تلفن میکردم این قول میداد این قول میداد که مثلا من فردا واسه تون مقاله میشم و فردا صبح من مثلا اتفاق شده بود دیدم که 5 صفحه 8 صفحه یه دفعه شروع می‌کرد می‌نوشت بدون خط خطی این نوشت به فارسی پاک و تمیز من یه دفعه من اون نتیجه در یه وضع عجیب دیدم اون موقعی که یه شب آتش گرفت کتاب خونش و من همون موقع رسیدم اونجا
همون منزه کتاب خون آتش گرفت
و این در کتاب خون واسطه بود خانمش داد می‌زد که بیا کنار و این هم دو باسته بود میگفت ندیگه اگه بسید من هم نجام و این سحنه رو خودم میدم میاد داشته باشم از بیر دفت باشم و این باسته رو جلوی بردتا
ولی دیدید که آمدن خاموش کرده دیگه
بعد رو خاموش کرده ولی اون باسته تکون نمیدن و خیلی در مسائل مختلف من خیلی راهنمایی کرد یه دفعه هم موقع پاریس بودم اومد پاریس و گفت من میبرم توی بگرد و من رو توی همین پنجم جاهای مختلف بود که
بله پنجم پاریس
و من یه دکمه دارم که شکافته و اینجایی من کسی نمیشتم که خیاطه بگم دکمه من رو اما یک ساعت گشتیم تا یه پیرمرد دیگه رو آورد که از قدیما میشناخت که خیاطی میکرد که این دکمه شد درست کنه و بعد با این صحبت که میکرد این در حدود شاید 50 تا لغت مربوط به این کار خیاطی سجاق فلان مثلا دکمه فرانسه با این صحبت میکرد
تبهرشو به زمان فرانسه میرسون بعد ولی اون راجبه تون کار کردن چون من هم قصه عجیب شنیدم که مثلا از روزنامه میامدن مقاله میخوادن ازش میگفت که بشین اون شاگردی که آمده بود اینو ببره، گفت بشین تا چای میخور یه سرمقاله بر روزنامه مینویش تو میفرستن.
مثلا ایلیاد این ترجمه کرده بود، گویا یه دفعه ترجمه کرده داره بود. بعد اون دونم که اختیار داره این ترجمه به حد
یه قدید سریع
و بعد وقتی جمعه گرد که اون شاهکار در خونده ایلیاد شاهکار، ولی اگه عجله نمی کرد بعد هم یکی از چیزهای خیلی هم چیزهای قدیما بود بین قدیمی ها و بین ماها نیست، این روابط اساتید با هم با هم رقابت داشتن و بعد خیلی به صورت ادیبانه با هم اعتراض میکردن اینها، ولی در حد احترام رو حفظ میکردن و وقتی که در مقابل گروه های دیگه واقع میشتن همگر داشتن. این یکی از خاطرات عجیبی است که من دیدم که مرحوم نفیسی داشت با خیلی ها، مثلا او با بجو زمان زیاد میره نداشت و خیلی چیزهای ظریف میگفت همینطور دانیم، ولی مثلا یه جایی کسی اگه راجع بجو زمان حرف نامرگوطی میزد این حاضر تا حد جون چیز بکنه. همینطور دیدم این روابط بین مثلا کسانی مثل دکتر صدیقی و مهدوی و مثلا یا نظر صدیقی مثلا نسبت به آقای علی‌اصغرخان حکمت، در ذهنی که تمام انواع و اقسام انتقادات هست، من این خودم شاهد بودم ایشون به آقای حکمت و آقای تقی‌زاده هم ارادت داشت همیشه و هم انتقاد
انگاز مرحوم نفیسی
نه حاجب صدیقی
صدیقی بله
هم نسبت به اینا ارادت داشت و هم انتقاد میکرد نظر افکار سیاسی شد. این بارها به ما گفت و یک روزی قرار شد که دکترای بخشید استادی ممتاز آقای صدیقی بدم در موقع ریاست دانشگاه من بود، من باعث شدم اون نهاوندی هم اقدام که خیلی کار سختی بود برای که ایشون استادی ممتاز بهشون بدم و نطق رادیویشون مستقیم پخش بشه.
نطق رادیویی کی؟
آقای صدیقی.
اونم شد؟
درسته بله اجازه از بالاها گرفتن که مستقیم پخش بشه، یعنی خیلی کار سختی بود که نهاوندی کرد و ایشون اون
به نظر سیاسی میگی در نظر سیاسی مشکل
و ایشون اون وقت وارد جلسه بزرگ دانشگاه شد در 2000 سال دانشگاه همه نشسته بودن. آقای حکمت البته با وضع خیلی بعضی
پیر و
زنگ اومده بود نشسته بود، حالا این خود این جست که اومده بود و ایشون همه نشسته بودن، ایشون وارد شد با آقای از دانشگاه و استادای رسل دانشگاه
با لباس و همه چیز
همه رو رها کرد رفت اونجا دست به آقای حکمت ماش کرد بعد مادر رفت
بچه باشی
بسه این نوع چیز رو دست که من میدونستم که انواع و اقسام انتقادات بسرد به این شخص باشه، ولی بارها گفتم که ایشان باعث شدن که بنده به فرعی برم این حالت جز به اینها بود و این نسل ما این اصلا نداشت و نسل بعدی هم حتما
نداشت
و این بود هم من محروم سرنسی ما دیدم هم در آجو سرنسی این مسئله
هر مرام صدیقی. از مرحوم دکتر صدیقی شما خاطره دیگه داری؟ ببخشید هنوز هنوز حیات دارن خیلی ببخشید این هنوز میون نفیسی و چیز بودن
مرحوم آقای صدیقی برای خب آقای صدیقی خیلی ما 20 سال تقریبا در مؤسسه از 1959 تا 79 میگه 20 سال تقریبا میخوام بگم هر روز اول که من کار میکردم که من رئیس بخش جامعه شناسی بودم، بعد چند دفعه البته عضو شورای مؤسسه بنیانگذاران بودم، هفته یک دفعه که جلسه داشتیم با ایشون چند میشه هشت شروع
میشه، یعنی استادها و
نه ما چند نفر از اولیا من و نراقی و راسخ و خاجنوری و کاردار
صدیقی
این اواخر امانی و نادر افشانان بزاری هم و ایشون اداره میکرد هشت
خارجی ها نبودن
نه هشت شب جمعه تا یک دو کنیتشی برده بود و خب مراسی می بودن مثلا صندلی هر کسی معلوم مثلا یک کسی اگه جای ایشون میگفتن که جا جای جناب آقای راسخ هست شما اینجا ننشینید اون وقت نشینید هر کی جای خودش داشت و تعاریفی که آقا هر کسی هم وقتی نظر ایشون راجع اشخاص می‌خواستی همیشه نظرها خیلی دقیق مثلا برای دکتر نراقی یه تعریفی داشتم برای دکتر راسی تعریف داشتم برای من یه تعریف هر کی جاش هر کی معلوم بود و بعد خیلی شون اعتقاد به چی دارن دیگه، به ایرانشی و اینا. مثلا موقعی که من رئیس دانشگاه شدم ایشون رئیس دپارتمان شد،
یعنی سلسله مراتب.
بعد و خب من خیلی ناراحت بودم، ولی ایشون
چرا شما ناراحت بودید؟
خب من مثلا رئیس دانشگاه بودم، ایشون رئیس دپارتمان. من ازشون خواهش کردم که خب مثلا اگه کاری بود برایش تلفن بکنید من میام. بعد یه روز متوجه شدم که ایشون نیم ساعت بیرون تو اتاق انتظار نشستن و منشی من هم بهش اجازه ندادن که بیاد به من بگه که بعد تو گفتن که خب بله آقای رئیس فرصت نداشتن و طبیعی بود که ارباب رجوع قبل از بنده بودن و من نشست بودن. از این من یه خاطر دیگه در آقای صدیقی، یه روزی ظهر بود اشون رو بدن فرق اتاق من دست من ازداش کردم صحبت رو مختلف کردم و بعد ساعتی نگاه کردم ظهر بعد بخواهم که خب من اومدم خدمت جناب آقای رئیس دانشکده برای که رسمن به اطلاعشون برسن که در این ساعت بنده بازش هست
عجب.
و عشق رو چشم شد و این ساعت من وظیفه هم بود که بیام بگم. بعد من گفتیم خب عزیزی که مهم نیست رو شما عشق داریم و اینها. بعد گفتن نه وظیفه ما بود. بعد رفتم بیرون و اصلا بقیه خبردار شده بودن که اینجوری، بعد دیگه چیز شد دیگه حلاقوی شد و همه جمع شدن و اینا. اینجور چیزا داشت مسائل قانونی رو میگن که قانون چون هست قرار این هست. مثلا کسی رئیس دانشکده بود که ما میشدیم اون موقع ادبیات که ایشون در شنش هم بود که بره اونجا بشین و اینا. بعد وقتی ما شنیدیم شما یک ساعت و نیم اونجا ثبت کردیم که ایشون رو بریم، بعد ایشون رئیس دانشکده هستن بعد وزیفه هم نه هیچ میونه باشیم نداشتن. ولی
خب آقا غیر از برنامه نفیسی و دکتر صدیقی که الان صحبت کردید ازش، چه کسان دیگه از اون دوره شما خاطره به اصطلاح تأثیر آور هم و تأثیر گذارنده دارید؟
در ایران من فکر کنم کسی بود همون معلم دبیرستان که من یادم
در خب اونم که دوره فیلم باید میشه. قبلا اشاره کردید که مرحوم پدرتون قنسول در تفلیس بودن چندین سال زیاد که بعد وقتانه تو خاطراتشون هم داشتن. این چی بودی که به شما تعریف کرده بودن؟
من پراکنده خیلی آدمه، ولی اشکالات کار یعنی اول که رفت بود اونجا گفتم که
سالش تقریبا کی بود؟
1912-13 گفتم با پول گفت که اندری رفت بود اونجا پول نبود اونجا.
دیدم شنیدم من رو گفتید یعنی چی تو گمرک انزلی میتونست چیز بده؟
یعنی به زمان خارجه چیز مینوشته؟
به گمرک انزلی
حواله مینوشته رو چی؟ گمرک انزلی فرو بده
پول بده برای اون سوار پاراخود کشتی شدن.
و بعدم قبل از من گفت وقتی که رفت بوده به وزارت خارجه شده بوده عضو کابینه کابینه مخصوص دفتر وزارت. و بعد گفت وزیر در ایران نیست کی بوده، او در چی زندگی میکرد؟ در قرحک زندگی میکرد و اصلا نمیدوزد به شهر. شهر هم دوست اتاق بود، یکی اتاق بود که اداره عثمانی بود، یکی اداره روس بود، یکی اداره انگلیس، یکم کابینه اینجور. و بعد پدر من که تو کابینه بوده چون جوانتر از هم بوده هفته دو دفعه با کالسکی میرفته خونه آقای وزیر قلحک کاغذ هایی میبونه کاراره که میگو وقتی میرسیم اونجا زهر بود و
وزیر اسم نبرده بود کی بود؟
نه یادم آره. زهر بود و دیگه موقع نهار بود ما نهار میخوردیم وزیر نمیدیم اونجا نهار میخوردیم و بعد میخوابیدیم و بعد طرف های چهار آقای وزیر میامد میشد ایوون چای و قدیون رو نمی آوردن و کارها رو میبادیم نشونش میده اینجوری اداره میشد. خلاصه بعد وقت رفتید به روسیه چیزی که میگفت میگفت ادهی زیاد ایرونی که همجا اصلا در بادکوبه و در تفلیس و اینا همشون اونجا بودن بدون اینکه اصلا نه گذرنامه داشته باشن نه سندی داشته باشن و کاری پیدان کرد که میگفت ما چون دیدیم که پول هم نداره کنسولگری و اینا هم وضعشون روشن نیست در مقابل پلیس و گفتیم باید همه دون گذرنامه داشته باشه. بعد وقت از هر کنش شدیم در یک قران چقدر بابت گذرنامه میگرسیم میگفت اونقدر پول زیاد شد که ما به تهران نوشتیم گفتن که پس به تمام کنسولگری‌های قفقاز شما پول بدین بعد از این از بابت این ایرونی ها این تعداد عظیم ایرونی ها که در چیز بودن. بعد اون موقع گفت یک مجلسه ایرونی هم در اونجا بود که ساعد نخست‌وزیر اون موقع معاون مدرسه ایرانی ها بود که از اون موقع با پدر من آشنا بود.
بله شده
از اون موقع. و بعد از شهر تفریز میکنم که چقدر پیشرفته بود.
بله
تفریز که شهرهای خیلی پیشرفته بخواد و کلونی های فرانسه و آلمانی اینجا زیاد بودن که بعدم که خب ما میبینیم که چه نقشی تفریز داشتن مثلا سرنشان در تربیشنان یه
هم میگه
و افکار یه دسته از افکار یکی سوسیالیستی و اوکراینا همه از طریق تفریز دیگه برای ماهی که در اونجا بودن و مثلا اون موقع میگفت اپرای بزرگ داشت
بله بله
تئاترای
تازه خواهد جمعان آخونزاده دیگه بله
اون موقع قفال دیگه و بعد یه دفعه از اون محیط رفت به محیط هندوستان که اونم هندوستان بود
برای اینکه گفت که مرحوم پدر شما در واقع درهای ورود تجدد به ایران رو همه دیده بود دیگه برای اینکه هم افغان دیده بود هم هندوستان دیده بود هم استانبول دیده بود اگه قاهره هم دیده بود که دیگه تکمیل تکمیل میشد
هندوستان شما هم من تعجبی به موضوع که
سه تا از چهار در معروف
خودم دارم کار میکنم به این نواجه نکرد بله و بعد استانبول بمبی هم که رفته بود بمبی هم جایی بود که باز ایرونیا بودن دیگه در دوش پارسیا بودن و ایدی از ایرونیا و اونجا کنسولگری ایران باز درست کرد بی پول بودن و یکی از تعریفی که میکرد این بود که دو سه روز بعدی که میرسه به اونجا براش یه اتومبیل میاد دم در اون موقع اتومبیل هم خیلی کم بوده دیگه یه اتومبیل انگلیسی ساخت انگلیس دم در با شوفر رو که این ترجمه میکنه از کجا آمده میپرسن میگن که بیگم فرستاده مادر آقا
خان
و گفته که من آرام میشه که کنسولگری ایران درست بشه و کنسول ایران اتومبیل نداشته باشه و این اتومبیل هدیه میکنه به چیز
استفاده
نشون میده که اون موقع ایران چقدر همین وابستگی به ایران داشته که وقتی میده که بعدم دیگه پدر من میره و خیلی تعریف میکرد از چیز از بیگم و دستگاه آقا خان و اون هندوستان و اون موقع خیلی ایران خیلی زیادی هم یه گنجه داشت کتابخونه‌اش که من بچه که بودم همش دلم می‌خواست که روز تعطیل بشه این در گنجه رو باز کنه برای که اونجا مقدار زیادی آلبوم و کتاب راجع به هندوستان بود خداهای هندی و اینا بعد اینا بیرون میآورد و تعریف می‌کرد روی و من اولین برخوردم با تمدن‌های
اونجا
از راه این کتابا و مجلات
هندی همون طول تفصیل قفقاز مون در
6 سال بود
6 سال اسم ایشون هم هست توی اون فرست دیپلومات های ایرانی و انگلیسی دیوان رابینو فرنجوان در قصور در بمبی
اول قصور ایران بود در بمبی
در قفقاز که بود اون گفتیم قبلا گفتیم دوره بلشویک ها و آمدن بلشویک ها و سعی به آزادی گرجستان اینا هم اونجا بوده دیگه تمام مدت
بر اونجا بود مثلا جنگ ارمنی و ایرانی ها خیلی ارمنی و مسلمون خیلی کرد و خب از جنگ مشکلی که میگفت وحشیگری ها رو تعریف میکرد و میگفت یادم میاد یک مدرسه رفته بود من سید دخترونه ای که همیشه بود تو ذهنشی که یه زیرزمینی بود این عده از دخترهاش اونجا بودن آب بسته بودن و این جه زده بود
چرا این کاری کرده؟ کی کرده بود؟
معلومه آقا کدوم دسته تو جنگ بود و میگفت این دخترها همجور یخ زده بودن
و مرده بودن
که ما وقتی رفتیم تو مثل شم این همیشه ذهنش بود تجربه کردن و از جمله وحشیگره که در اون زمان شده بود در چیز و تقریبا فرار کرد اومد خودش این دیگه نمیخواد بدون اجازه بود در حاجه دیگه گفت بس دیگه من موندن اینجا و بعدش اومد رو دیگه
شما در زن تعریفتون می که بکردید گفتید که وقتی که بهتون پیشنهاد کار شد در ایران ترجیح دادید بیاید به فرانسه اون سفر آخری که به اصطلاح قبل از انقلاب و قبل از مسئولیت ها کردید یعنی بهتون یه پیشنهاد کار شد تهران ولی شما گفتید من آمدم فرانسه
نه اون موقع هنوز من دقیقا شوال فرنگ بودم
آه همین چطور شد شما ترجیح دادید بیاید اینجا تا اینکه در ایران به شغلی بپردازید
نه شما تازه که من نخواستم بدم اون موقع من در کشور فرنگ بودم ولی گفتم به درهایی که گفتم خیلی من
را دستو نبودی
که اون درم گفتید و بعدم همیشه درم میخواست که یه وقتی در پاریس دانشگاهی که درس بودم درس بودم این
سهی
یه وقتی پیشنهاد کردن من اومدم.
بله.
اینو وقتی برگشتم تهران که شروع کردم رئیس دانشکده، اون موقع من پیشنهاد رئیس دانشگاه هنرم شد. اون موقع شد.
آقا شما خودتون توی جلسات شورای عالی اقتصاد شرکت کردید؟
نکرد.
برای اینکه چیز بود، از جلسات بود که غیر از مسائل نظامی و وزارت خارجه که اولیش اگرم بود هیچ کس در شرکت نمی‌کرد، خود علی‌حضرت و امرای لشکر، و دومیش هم که هیچ‌وقت جلسه نبود، ولی تناجی بود که علی‌حضرت در حضور علی‌حضرت تشکیل شد.
وزرا بودن، رئیس بانک مرکزی بود مثل که، و از شورای عالی اقتصاد خود مرحوم مسئول میرفت. گاهی اوقات با خودش دکتر کشفی هم که مثلا ارشد بود یه چیز مثلا معاملش، بعض اوقات هم میرفت، ولی بقیه ما نمیرفت،
هیچ کس نمیرفت. شما اونجا جوابوز بابوترهای مربوطه به اصطلاح اونجا تو شورا بودن، یعنی پس بود وزیر رو
میرفتیم میدیدیم شما اگه بسیم میرفتیم سوال میکردیم
شما تو چیز کار میکردید؟ توی
یه جای کوچیکی بود شاید اصلا
کجا بودید؟ من محل تو شما
داره یه کوچیکی بود، یه من کوچیکی بود
من یادم حالا
شارخش اتا اون بالا بود. ما برای که اونهایی که دائم اونجا بودن پنشیشتن و بیشتر نبودن، از که یکمی شروعتر میشد اونهای نیمه وقتی ها میامده.
این در ضمن حسن المنصور وزیر کار هم شد و این هم نگرد بشن؟
نه
دیگه وقت داری کرد
وزیر بازرگانی شد و بلد نمونده بشن. نه این موقعی بود که اول دکتر امینی نیست که درخواست وزیر بود، شریف امامی درخواست وزیر بود، اون دوره بود که مرحوم مسئول در این کار شورای اقتصاد خود درست کرد. شورای
اقتصاد البته مفید هم بود، یعنی واقعا کار زیادی کرد باشه،
یعنی جای دیگه هم هست دیگه، تماما مشاورین نخست وزیر بودن دیگه برای امور اقتصاد. پس باشه بگید کارهای وقتی دستگاه مختلف بودن قبل از اینکه کارا بره به هیئت دولت، اینجا بسیار این نظر آخری بدم
توی این کنفرانس های آموزشی شما شرکت نکردید که در رامسر بود؟
همه شد جا
بودید. پس خب راجب این بفرمید خیلی سریع شما سفرات
کنفرانس آموزشی
رویش محیطش خود بودن علازت به دخالت کردن مختلفی ایشون
چیز بود دیگه، همون خود چون ایشون بود خودش حالت چیزش از دست میداد بیشتر این کنفرانس، یعنی حالت طبیعی شد، یعنی خیلی کم حرف میزد روش. یه عده که این وقتی که گزارش بود میخوندن، یه چند مقدار سوالشون میکردن که چیزا جواب میدن،
وزرا
جواب میدن، ولی یه عده نشسته بودن که اون عده زیاد در اونجا صحبت نمیکردن. ولی خب بعد اینا مثلا بعضی کمیسیون ها تشکیل میشد در اون کمیسیون، یعنی روز اول به روز آخر خودشون میامدن با شعبان و بعد وقتش کمیسیون ها بود دیگه، کمیسیون ها بعض وقت بعدی رئیس آقای هویدا بود.
چند روز طول میشه کنفرانس؟
روز آخر پنج روز. یه دفعه یه کنفرانس اضافی هم من در کنار داشتیم که مجلس رهنما درست کرد اونجا برنامه آموزشی، اون یه هفته و خورده بکشت، ولی کنفرانس های رامسر معمولا پنج روز بود. و چیز نتیجه خیلی مهم از کنفرانس
عجیبه، ولی شما اینو میگید، ولی بعضی میگن که مثلا از نظر آموزشی فرهنگی این کنفرانس ها اصلا وضع تعلیم تربیت و وضع امور فرهنگی رو تغییر داد در ایران. این احساس شما شخصا نداری؟ این خیلی جالبه.
نه وضع تغییر دادن چند تا مسئله اصلی میشه گفت در این دوره از موقعی که وزارت آموزش وزارت علوم درست شد، در مورد چی میخوام بگم، در مورد تحصیلات عالی هم تو یه چیز دیگه همش راجع به تحصیلات متوسط بعد هم بگم. راجع به تحصیلات عالی از موقعی که وزارت علوم درست شد چند تا اتفاق مهم افتاد. یکی همون مطلبی گفتم، یعنی گفتم بعضی از دانشگاه ها میتونن دانشگاه های آزمایشی باشه به اصطلاح با یه سیستم دیگه که آزاد بود و همدان بود و فرار بود. این یکی. دوم مسئله خصوصی کردن مدارس عالی بود که من البته موافق نبودم. یکی از تزای آقای رهنما بود که بعد قبولوندش و دیدیم که نتیجه بد بود داریم، یعنی دکان شد برای خیلی ها که راحت ترین کار بود، یعنی شما یه امتیاز دست می آوردیم اعلام می کردیم تو روزنامه تعداد کاندیدا بسیار زیاد بود، 10,000 نفر 15,000 نفر میامدن نفری سخت اونها میدادن چونیدن میگرسیدش رو باد پس هم نمیدادیم. بعد 300-400 از من انتخاب کردیم نفری 7-8,000 تومن از جون میگرسیدیم یه خونه اجاره میکردیم. استادارم از جاهای مختلف حق و تدریسی میانیم بیده درس میدن و دیدیم چند تا مثال که آدم هایی بودن که میلیونش مثلا این کار و هیچ نوع کنترل هم روشون نبود.
هیچ سرپرستی بذاره تو علوم نداشت؟
عادتا باید که میکردن نمیتونست بکنه. بنابراین در سیستم آموزش عالی که نمیشه رفت بازرسی کرد که آموزش چجوریه. بنابراین چند نفر از این باز پولدار شدن و باعث ضعف دانشگاه هم شد، برای اینکه اینا استاد نمیگرفتن از استادای دیگه سفید. بعد اون استادایی که به اصطلاح مینیبوسی شد گفتن استادایی بود که روزای تعطیل آخر هفته میرفتن چند دانشگاه درس میدن، چند مدرسه عالی، مدرسه عالی بودن که فقط روزای پنجشنبه و جمعه کار میکردن، بلکه استادایی بودن که اتوبوس سوارش اول میافتن مثلا کرج، مدرسه عالی کرج، بعد مدرسه عالی قزوین، بعد مدرسه عالی رشت، بعد مدرسه عالی باباسر برمیگشتن که نتیجه خوب نداشتن. این مثلا یک تصمیم دوم مهمی بود که مثلا گرفته شد. برای تصمیمات خیلی مهمی که بتونیم تصمیمات عالی را عوض کنه کمتر بود
از کنفرانس رامسر.
از کنفرانس رامسر،
کنفرانس های رامسر،
کنفرانس های رامسر. قرار بود که در کنفرانس آموزش رامسر راجع به تصمیمات دیگر هم صحبت بشه، در راجع به دوره های دیگه ولی کم صحبت میشد. یکی از مسائلی که همیشه مطرح میشد متاسفانه به بنبست برمیخورد بعضی معلمی بود، حقوق معلمی و بعضشون که زیاد دولت موقع بس که من میکردم اصلا دولت نظری نداشت به معلمات که وضعش خوب بشه و این یکی از مثلا که هی مطرح میشد و به نتیجه نمیرسید و بقیه از نتیجه هم دیدیم.
راجب تحصیلات متوسطه چی میخواستید؟
تحصیلات متوسطه یک روزی در درست ساکه نمیست با 1965-66 باشه. آقای منصور نخست وزیر به من تلفن کردن که
از قبل از شتیر، یعنی که چیز 64 تیر خورد 64 تیر خورد 64 بود 64 بود چیز نخست وزیر
در حقیقت ما بریم نخست وزیر رفتیم اونجا و بعد گفتن که اعلیحضرت یه عده رو خواستن که برن برش. بعد اعتماد من اشتباه نکنم
بله
آقای مسئول، ولی بعد از دوسته ما آقای مسئول تیر خورد و آقای هویدا جسته بعدیش آقای هویدا ما رفتیم در اون کاخ اختصاصی تهرون خیابونه کاخ چهارتونه افراد بودن دستم جوان تر ها بودن بعد از آن بودن گفتنی که من خسته شدم از بس به این قدیمی ها گفتم که این وضع آموزشی رو درست بکنیم و گفتم که به جوان تر ها بکنم بگم درست بکنیم و خواستم حالا شما رو معرفی کنم، شما بریم بشینید یه برنامه جدیدی راجع به آموزش متوسطه بیرون که ما رفتیم در وزارت معارف و آموزش پرورش و اونجا در حدود 8-9 ماه هر هفته جلسه داشت که بعد از مثلا بعد آقای هویدا اومدن بعد اول جهانشاهی که وزیر بود بعد هدایتی وزیر شده اطلاعات تا ما این چیز درست کردیم این برنامه که یکی از چیزهای اصلی بودن دوره راهنمایی بود درست شد یا موقع اونجور نداشت دوره راهنمایی درست شد بعد این رشته‌های اختصاصی آخر درست شد یه برداش تازه از چیز که اینو دادیم ولی بعد و خیلی چیز دیگه توش بود ولی خب همش انجام نشد. این نشون میداد که یه دوره به فکر افتادن که آموزش صورت دیگه بده که فلا کنه 5 سال شدن دبستان بود بعد از زیاد درست شد ولی بعد از داشت عملی نشد در یه مومان که 7-8 ماه وقت ما
همزمان با دادن طرح برای ایجاد دانشگاه فارابی گفتید اسامیشون رو بردید که از فرانسه بودن، از امریکا بودن، از انگلیس بودن، از جای مختلف اینا طرح میدادن و برنامه ریزی میکردن. ایرانیایی که به سیاحت ایرانی که خود غیر از خودتون میپذیرفتن یا رد میکردن کیا بودن؟
دوتا معاون من بودن، یکی من از طلامینایی بود، خوش استاد دانشکده هنر زیبا بود، شهرساز اساس ویابلو شهرساز بود. او یه مقدار چی میکرد کارهای اون چی مربوط به مسائل انویرونمان و شکل بود. راجب کارهای فرنگ فیزیک به سرا از ایرونی ها یکی
پلنینگ فیزیک بخصودون شعبه فیزیک که نیست؟
پلنینگ فیزیک
پلنینگ فیزیک
آه ما برای این کار اول اومدیم هدفهای دانشگاه رو معلوم کرد، بعد هدفها رو که معلوم کردیم برنامه ریزی اصول برنامه ریزی آموزشیمونه آماده کرد. این اصول برنامه ریزی آموزشی دادیم به پلنرها برای اینکه برنامه ریزی فیزیکی ره بر اساس این برنامه ریزی آموزشی درست کرد. برنامه‌ریزی فیزیکی یعنی این که مثلا دانشگاه بعد چجوری خواهد بود از در مکان دانشگاه‌های مختلف خواهیم داشت یا یونیت‌های آموزشی خواهیم داشت، تمام مسئله فیزیکی برنامه. و بعد از موقعی که داشت برنامه‌ریزی فیزیکی انجام می‌شد یه کاری هم که می‌کردیم کوریکولوم بود، یعنی برنامه درسی بود که اونم یه کار دیگه بود که می‌کردیم. و الان صحبت از برنامه‌ریزی فیزیکی است که ما با سانت پومپیدو کار میکردیم و اکوشا در از ایرون یکی دکتر طلامینایی بود که خودش که معلوم به آرشیتکتور بود و مسئله انویرونمان محیط زیست کار میکرد، بانا خودش که معلوم به امور موسیقی و هنرهای مثلا نمایشی و چیز بود تجسمی بود هرموز فرهد بشتر میرسید عراسه متخصه همه کارا نبود از راز کسی که در دانشگاه مثلا اوکی میکرد او بود که اونم معاوه بود دیگه داره. بعد دیگه تمام گروه چیزمون گروه معماری بود و الان اسمشون خاطرم نیست، اینا همه بچه‌ای بودن که تازه بیشترشون هم باره UCL بودن یا یه چند تاشون از ایلینوی بودن، دوستاشون ماله کاره نقاشیشون ماله دانشگاه نیویورک بودن، اینا همه بیشترشون امریکا درس خونده بودن، اینا بودن که بیشتر کار میکنن. و اون خانم یکتا شهروزی هم بود که پاریس درس خونده بود، اونم یه دوره مشاور من بود راجع به همین کار برنامه ریزی، اونم میدیدیم برنامه ها اینا اینا بودن که مثلا قبول اصلی میگم که ما تمام اینا قرار بود بعدا بدیم به یه مشاوری بسازه که اون به اشکالاتی برخورد که دیگه انتخاب نشد، بحث بود که آیا چیز بین المللی بودیم مسابقه بین المللی بذاریم لااقل برای نقشش حالا اجراش مثلا ایرونیا باشن، یه مقدار بحث این بود. من خودم نظرم بود که خیلی ساده باشه دانشگاه چون زمینمون وسیع بود،
بله
200 هکتار زمین بود،
بله
و میشد که یه چیز مثلا من فکر می‌کنم چیز ساده یک طبقه ای مثلا. البته نقشه‌مون این بود که اول ورودی چیز با اینو بازار شروع بشه ورودی دانشگاه، چون سر راه شمال هم بودیم دیگه که اونجا ترقی زیاد بود که آدم های کم کم کسی که میرم میام بکشی میکردیم این طرف دانشگاه و این بازار بود که دو طرفش میخواستیم که آرتیزان ها
سنای
دستی باشه چه ایرونی چه ماره جای دیگه و اینا که یه ده آدم های بیرونی یواش یواش با دانشگاه آشنا بودن از طریق این بازار، بعد بازار باز بشه کم کم به داخل دانشگاه. تقریبا همون فکری بود که سانت پومپیدو رو هم داشت همزمان. بعد من باهم شد به خود دانشگاه که اونجا مدولر بود، یعنی دانشکده فلان نداشتیم، یه مقدار مکانهایی بود که ازش استفاده مختلف میشد و یه طرف هم اتاقای استادان بود یه طرف اتاقای کار بود، ولی نمیشد گفت که اینجا دانشکده فلان، بلکه میخواستیم واقعا انتردیسیپلینر باشه همه با هم باشن. که میرم بالای کوه که اونجا کوی دانشگاه بفرستادن. یه همچین نقشه بود. خیلی ساده می‌خواستیم برگزار کنیم. ولی خب اگر فرصت بود بحث‌های خیلی زیاد از من پیش می‌اومد در مورد اینکه چگونه باشه اندازه آرشیتکتور. برای اینکه فیزیکال پلنینگ همه چیز معلوم کرده بود. فقط بایستی کانسپشن آرشیتکتورش می‌دادیم. یه چند تا نقشه هم اومده بود. ولی بعد می‌خواستیم یه کاری دیگه هم بکنیم، یه چیز بین‌المللی هم می‌خواستیم داشته باشیم. یه گروه هیئت آمانه مانند که جنبه بین‌المللی چیز نظاره کنه. دو سال مخیر جمع بشه مثلا خیلی. یه ایده کلی راجع به روابط اون با دانشگاه دیگه و مواهی از این فکرام بود.
چطور شد شما نزدیک تهران رو بازگرفتید؟ یعنی شما که اینقدر خوب آغاز کرده بودید با اصفهان که به کلی باز خارج از تهران بود خوشبختانه، باز یه جایی گرفتید باز نزدیک تهران؟
نه، نزدیک تهران چیزی میخواستی فقط بذارید کامپوس اصلیه.
کامپوس
سال اول دوم و قسمت های روشش، اون قسمت هایی که مربوط نمیشد در محل نباید باشه اونجا بود،
یعنی تحقیق
فرده. و اون فکر اینکه در صورت نمیخواستیم در داخل تهران باشه، ولی ارتباط با تهران مهم بود، ولی یه دی زیادی از آدمایی که ما در اصلا باشه سر کار داشتیم و کار رسمی دانشگاه اون نمیتونستن باشن، اینا در تهران بودن دیگه، ما نمیتونستم رابطان با همه قطع بکنیم. خوش کردیم اون رو گذاشتیم در اونجا، ولی خب کاملا یه کامپیس به معنی آمریکایی کلمه کامپیس میشد، همونجا زندگی میکردن و همونجا کار میکردن اینا با آنتن هایی که به صدا داشت در جاهای مختلف. و اون آنتن ها هم روی گفتم هم مستقل بودن هم در رابطه با اینجا بودن، اینجوری میتونست باشه و نشون میده که عملی برای آنتن اسمان ما شروع کرد به کار واقعا. و خب خیلی ها بودن که خیلی عجیب هم بود، خیلی از استاد یارای ما جوان ها که اومده بودن ترجیح میدادن که برن به شهرستون هم الان که مثلا تهران باشن و کرج کرج هم جای قشنگی بشه.
در کنفرانس عمومی که تشکیل میشد زیر لوای به اصطلاح یونسکو و ایران، یعنی خود آقای پهلوان وزیر فرهنگ و هنر و رعیتی شرکت میکردن، شما هم که گفتید قبلا که چندین بار رفتید ونیز رو مثل برید و اینا، اولا یه نقشه برای یه چیز بود تری بود که در ایران اجرا بشه؟ در وقتی اصفهان گفتید
نه قبول که دومی
نه قرار بشه
برات که این فکر توسعه فرهنگی مطلب شد در دنیا که کسانی که مدیران ممالک مختلف کسانی تصمیم گیرنده هستن آشنا میشن به این مفهوم. بنابراین گفتن که یک کنفرانس بین‌المللی اول درست میکنیم در ونیز، بعد دو سال به دو سال یک کنفرانس منطقه‌ای درست میکنیم و بعد از 10 سال یعنی 5 تا کنفرانس منطقه‌ای دوباره یک کنفرانس بین‌المللی. کنفرانس بین‌المللی اول ونیز که ما اونجا تونستیم خیلی خودم نشون بدیم برای اینکه
هیئت ایران
برای اینکه ما زود از همون موقع که سمینار مناقشه رو شد مسئله توسعه فرهنگی رو مطرح کرده بودیم و یه سیاست فرهنگی داشتیم و گفته بودیم یونس که ما داریم بیست که به عنوان کشور نمونه گفتن خب شما اینجوری هستیم و به همین جهت هم من رئیس کمیته پرپراسیون کنفرانس تهیه کنفرانس بدیم شدم و ما در کنفرانس خیلی تونستیم خودم نشون بدیم و نتیجهش هم شد که گفتم خیلی خوب 10 سال بعد در اصفهان باشه. این چیزی بود که ما دادم چون خوب خودم نشون داده بود. و بعدش کنفرانس اروپایی شد، مدرهای اروپایی در هلسینکی، بعد در جاکارتا مال آسیا شد که ما اونجا هم نقش خیلی مهم داشتیم، دلگاسیون ایران خیلی مفصل بود، در حدود 20 نفر دلگاسیون ایران بود در جاکارتا. بعدش هم در چیز شد، در گانا بود برای افریقا و در بوگوتا برای در کولومبی برای امریکای جنوبی که بعد از 10 سال به جای اصفهان منتقل شد مکزیک که مونیال کلت بهش گفتن.
که الان شما هم رفت؟
نه من چی داشتم آماده کردم به عنوان مشاور یونسکو تمام برنامه شده آماده کردم منتقل چون دلگاسیون ها میرفتن یا
چون پاریس بودید دیگه
یا اعضای
سکرتاریا. چه سالی بود مکزیکو؟
84 منتقل چون من نه عضو سکرتاریا بودم و نه دلگاسیون ایران من نرفتم.
درست.
تو کاغذش هم بگیر. من بعد رفتم برای کنفرانس جمعیت. این بود که ما بعد از دو تا سمینار بگم یکی راجع به مدیران فرهنگی ما درست کردیم در ایران. چند تا کار اینجوری کردیم خیلی فعال بودیم در اون دوره. آقای فرهاد هم خیلی علاقمند بود به این موضوع، فعالیت ما در یونسکو در اون موقع توی کنفرانس های عمومی هم، یعنی دوره بود که قبل از ما ایران در یونسکو بیشتر روی مسئله مبارزه با بی‌سوادی کار میکرد، آنالفابتیسم و اونجا خودش بیشتر نشون میداد، چون اون تجربه به طور کلی در دنیا به جای نرسیده بود زیاد. این بود که کم کم فکر رفتون به طرف توسعه فرهنگی و ما اونجا تونستیم خیلی چیز کنیم که هنوز هم این فکر هست، البته الان ما دیگه بکنیم، ولی الان میدونی که اعلام شد دهه دیولپمنت کلتورل، دسنی دیولپمنت کلتورل الان یونسکو اعلام کرده برای 10 سال آینده.
ترتیب تاریخی ممکنه تعلیفاتتون رو اسم ببرید و ترجمات
ترتیب مرتب تاریخی رو نمیدونم بگم، ولی اول گفتم قبل از این که برم برای تحصیلات فرنگ دوره نوجوانی مثلا 4 کتاب کس بود اون دیگه تکرار نمیبرد، اون دوره بود که بخواستم نویسنده بشم. بعد از موقع برگشتم به ایران کارهای من رفت بود مسائل اجتماعی، یه دوره مقاله با دکتر آسیف در حدود 12-13 شماره سخن بود که بعد به صورت کتاب مقدمه بر جامعه شناسی ایران منتشر شد، ترجمه اصول علم جمعیت از آتلت سوبی بود، چاپ مؤسسه، 2 جلد جامعه شناسی عمومی، چاپ مؤسسه، چاپ های متعدد البته در مؤسسه، که اینا قبول شد بیشتر به کارهایی که من راجع به جمعیت شناسی عمومی میکردم. 2 جزوه، یکی به فرانسه یکی به فارسی به اسم جمعیت شناسی ایران که دیگه نسخه‌اش هم نداره، چاپ مؤسسه منتشر شد. بعد یک کتاب یونسکو همون پولیتیک کلتورال ایران، سیاست فرهنگی ایران منتشر شد به 3 زبون. مقالاتی نوشتم در مجله دیوژن که مال یونسکو و اخیراً باز در مجله کلتور که متعلق به یونسکو است، و کتابی تلقینم مثل جامعه شناسی فرد که بعد انقلاب در ایران منتشر شد. و کارهای یه دوره از کارم رفت به طرف خانواده، چون خانواده زیاد کار کردم، کتابی در فارسی در اومد مثل ساختای خانواده و خویشاوندی، 5 چاپ شده تا حالا در خوارزمی، و یک مجموعه سخنرانی هایی که و مذاکرات سمیناری تونست درباره خانواده اسلامی و مدرنیته که اونم اینجا پیبیسود در پاریس چاپ کرد.
آقای دکتر بهنام از لطفتون خیلی متشکرم.